أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد منشأ قدرت حکومت بود و عرض کردیم که در این باب اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 3 از ماده 21 منشأ قدرت حکومت را صریحاً اراده مردم دانسته و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بند الف از ماده 23 سعی کرده است که به نحوی این موضوع را مطرح بکند که با دیدگاه های مذاهب مختلف اسلامی ناسازگار نباشد. بعد به تناسب این بحث ما وارد طرح دیدگاه های مختلفی که در فقه شیعه راجع به این موضوع وجود دارد شدیم. گفتیم که مهمترین نظریات در این باب نظریه انتساب و نظریه انتخاب است. راجع به نظریه انتساب صحبت کردیم و عرض کردیم که دو قرائت در مورد نظریه انتساب وجود دارد و در خصوص قرائت دوم که قرائت مرحوم امام بود ادله را که می توان مورد استناد قرار داد، اگرچه در کلام امام فقط به اصل اون دیدگاه اشاره شده و ادله مطرح نشده است، مورد استناد قرار دادیم و بعد از اون هم یک صحبتی داشتیم در مورد فقه النظریه و فقه الاحکام که موضوع مهمی بود و انشالله مورد توجه همه دوستان قرار گرفته و وعده دادیم که در این جلسه به تبیین نظریه انتخاب بپردازیم. و اما نظریه انتخاب، نظریه انتخاب برای اولین بار ظاهراً در میان فقهای شیعه توسط مرحوم آیت الله منتظری مطرح شده است و اون هم در سالهای پس از پیروزی انقلاب. این که چرا تعبیر ظاهرن را به کار میبرم الان در ضمن صحبت مشخص خواهد شد. مرحوم آیت الله منتظری که از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم امام خمینی بودند، در طول تاریخ عمر خودشان دیدگاه‌های مختلفی در باب ولایت فقیه داشتند. در ابتدا از همان دیدگاه مورد قبول مرحوم آیت الله بروجردی که ولایت عامه فقیه باشد دفاع می‌کردند و این مطلب را در تقریرات مرحوم آی بروجردی البدر الظاهر فی صلاة الجمعة والمسافر در اونجا مطرح کردند و در مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی هم از همین دیدگاه دفاع می کردند و بعد از اون در سلسله درس‌های خارج فقه خودشان در باب ولایت فقیه و حکومت اسلامی به نظریه دیگری رسیدند. درس‌هایی که بعداً تحت عنوان دراسات فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه در 4 جلد منتشر شد. در این کتاب ایشان بعد از آن که ادله نظریه انتساب را مطرح می کند و مورد انتقاد قرار می دهد، نظریه جدیدی را مطرح می‌کند به نام نظریه انتخاب، و ظاهراً طرح این نظریه برای اولین بار توسط ایشان صورت می‌گیرد. دلیل این که من عرض می‌کنم ظاهراً این است که با مراجعه به کتاب حکومت در اسلام تألیف آقای حیدر علی قلمداران ما می‌بینیم که مطالب این کتاب شباهت زیادی به نظریه انتخاب دارد. آقای حیدر علی قلمداران نویسنده‌ای بود که قبل از انقلاب کارهای متعددی انجام داد و به اصطلاح امروز یک نویسنده دگراندیش محسوب می شد. معمم نبود ایشان، ولی مطالعات خیلی زیادی در علوم اسلامی و علوم حوزوی داشت و به خوبی می توانست از منابع، از کتاب و سنت استفاده بکنه. خب اما اینکه برداشت‌های او چگونه است، طبعا برداشت‌های ایشان در موارد متعددی قابل نقد است، اما توان استفاده خوبی داشت از کتاب و سنت. کتاب‌هایی را در همون سال‌های قبل از انقلاب ایشان منتشر کرده است و یک سلسله مباحثی را تحت نام حقایق عریان چاپ کرده. یکی از این مباحث در باب زکات است و دیدگاه خاصی را در باب زکات ارائه داده و در اون کتاب گفته است که زکات منحصر به این 9 مورد نیست و علاوه بر اون در یک کتاب دیگری که در باب خمس منتشر کرده اونجا هم دیدگاه های خاصی را مطرح کرده و یک کتابی هم تحت همین عنوان کلی حقایق عریان راجع به حکومت در اسلام دارد. عنوان کتاب همین است، حکومت در اسلام، از سلسله نشریات حقایق عریان در علل و عوامل انحطاط و ارتقاء مسلمانان. این کتاب که سال 1385 قمری یعنی 1344 شمسی نوشته شده، دیدگاهی را مطرح کرده که بسیار شبیه دیدگاه مرحوم آیت الله منتظری است که ما آن را نظریه انتخاب مینامیم و خود ایشان هم، خدای منتظری هم، از همین عنوان برای دیدگاه خودش استفاده کرده. البته من به هیچ وجه نمیخوام ادعا بکنم که دیدگاه مرحوم آیت الله منتظری برگرفته از نظریه آقای قلمداران است. خیر، چون مرحوم آقای منتظری در کتاب خودش اصلاً به کتاب آقای قلمداران اشاره نکرده و ما می‌دانیم که ایشان انسان امینی بود اگر واقعاً این مطلب را از آقای قلمداران گرفته بود، حتماً در کتاب خودش به این مطلب اشاره می‌کرد. اما هیچ اشاره‌ای در این زمینه نمی‌بینیم و استبعادی هم ندارد که یک مطلبی به ذهن دو نفر و یا چند نفر رسیده باشد. از این اتفاق‌ها در تاریخ علم مکرر افتاده. به هر حال در میان فقها ما می‌توانیم بگیم که در میان فقهای شیعه اولین کسی که نظریه انتخاب را مطرح کرده مرحوم آقای منتظری است. آقای قلمداران قطعا در اعداد فقها شمرده نمی شود، بلکه یک فردی بود دارای مطالعات وسیعی و همونطور که عرض کردم توان استفاده از کتب عربی و قرآن و سنت را داشت. توی پرانتز به این نکته اشاره بکنم، ما در این مباحث صرفاً از زاویه علمی داریم موضوع را بررسی میکنیم، بنابراین به هیچ وجه به جهات دیگر قضیه نظر نداریم. مثل اینکه مثلا آقای قلمداران چه دیدگاه‌هایی داشت، چه جور عمل کردی داشت، چه افرادی دور و بر او جمع شده بودند، خود او بیشتر با چه افرادی حشر و نشر داشت، و یا همچنین در مورد دیدگاه‌های سیاسی مرحوم آقای منتظری. ما می‌خواهیم این بحث‌ها کاملا از هم تفکیک بشه، چنانکه از بزرگان خودمان آموختیم. مرحوم امام رحمت الله علیه در پاره‌ای از مباحث به دیدگاه‌های کسانی استناد می‌کرد که اصلاً از حیث مشی سیاسی اونها را قبول نداشت، ولی چون بحث علمی بود به دیدگاه‌های اونها استناد می‌کرد و دیدگاه‌های اونها را مطرح می‌کرد. و جالب این که در برخی از موارد هم اون دیدگاه‌ها را خیلی با احترام و نگاه مثبت نقل می‌کرد. مقام معظم رهبری هم همینطور ما فراوان می‌بینیم که ایشان در مورد اشخاصی که از نظر سیاسی چه بسا زاویه‌های جدی با این بزرگوار دارند، تعبیرات خیلی قابل توجهی به کار می‌برد و تجلیل می‌کند. چرا؟ چون می‌خواد این مسائل با هم خلط نشود، مسائل علمی با مسائل سیاسی خلط نشود، و به خوبی این بزرگان توجه به این مطلب دارند که ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک فرد غیر معصوم از همه جهات رفتارش و اعمالش مورد تأیید باشد یا الگو و سرمشق باشد. به اصطلاح ما نباید افراد را تقسیم بکنیم به خوب و بد، به سیاه و سفید. در این میان خیلی ها هستند که قسمتی از رفتار و اعمالشان قابل قبول و قابل تأیید است و قسمتی دیگر این چنین نیست. پس باید توجه به همه جوانب قضیه داشته باشیم و خوبی ها را تحت شعاع بدی ها قرار ندهیم یا بدی ها را تحت شعاع خوبی ها قرار ندهیم. تفکیک کردن معناش این است. معناش این نیست که ما یک جنبه را نادیده بگیریم. نه، معناش این است که وقتی در مورد مسائل علمی صحبت می‌کنیم، مسائل سیاسی و یا جبهه‌گیری‌های مختلف را با اون مسائل علمی نیامیزیم، آمیخته نکنیم. و هاکذا وقتی در مورد مسائل سیاسی صحبت می‌کنیم، فقط در همون زمینه گفتگو بکنیم و جنبه‌های دیگر را با آن آمیخته نکنیم، تا بحث کاملا مشخص بشه و بتوانیم یک جمع‌بندی دقیقی داشته باشیم. بسیار خوب. مرحوم آقای منتظری در سیر تحولاتی که در دیدگاه فقهی ایشان نسبت به مسئله ولایت فقیه ایجاد شد، بعد از انقلاب، چند سال بعد از انقلاب، در سلسله مباحث درس خارج خودشان به نظریه انتخاب رسیدند. تبیین نظریه انتخاب این است که مرحوم آقای منتظری در موارد متعددی از کتاب دراسات فی ولایت الفقیه تصریح می‌کند که این نظریه در طول نظریه انتصاب است. مقصود ایشان از این که نظریه انتخاب در طول نظریه انتساب است این است که هرگاه نظریه انتساب اثبات بشود به هیچ وجه نوبت به نظریه انتخاب نمی رسد و بر همین اساس ایشان ابتدا نظریه انتساب را مورد نقد قرار می دهد و می گوید این نظریه نه ثبوتاً قابل قبول است و نه اثباتاً دلایل کافی برای اثبات آن وجود دارد و سپس نظریه انتخاب را بر اساس دلایلی که اقامه می کند اثبات می کند. خب در وهله اول ایشان اشکالات ثبوتی بر نظریه انتساب وارد می کند و می گوید که این نظریه ثبوتاً نمی تواند تحقق پیدا بکند، ثبوتاً قابل قبول نیست. و بعد از آن که از اشکال ثبوتی فراغت پیدا می کند، پنج احتمالی را که در اون اشکال ثبوتی مطرح می کند یکایک بررسی می کند و رد می کند، آنگاه وارد بررسی دلایلی می شود که طرفداران نظریه انتساب برای اثبات نظر خودشان مطرح کردند. تمسک به مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام و روایات دیگری که مورد استناد قرار گرفته و اینها را یکایک بررسی می کند و دیدگاه خودش را که مبنی بر ناتمام دانستن استدلال به این ادله است مطرح می کند و سپس وارد دلائلی می شود که به عقیده ایشان مثبت نظریه انتخاب است. این که اشکالات ثبوتی مرحوم آقای منتظری و اشکالات اثباتی ایشان تا چه اندازه قابل قبوله بحث جداگانه است. ما در همون کتاب تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نظریه های منتظری پرداختیم و در اونجا استدلال کردیم که به عقیده ما نه ایرادهای ثبوتی که آقای منتظری بر نظریه انتساب میگیرد وارد است و نه اشکالاتی که بر ادله اثباتی نظریه انتساب وارد می کند قابل قبول است. بنابراین دوستان می توانند برای بررسی این مطالب مراجعه بکنند به اون کتاب. آنچه که من در اینجا می خوام عرض بکنم تبیین نظریه انتخاب است و اثری که این نظریه در باب منشأ قدرت حکومت دارد. مطابق نظر مرحوم آقای منتظری مشروعیت حکومت اسلامی در مرتبه اولا در عصر حضور معصوم علیه السلام بر اساس نسب است. بر طبق ادله فراوانی که ما داریم و در مذهب شیعه به اونها اعتقاد داریم، ادله‌ای که بسیاری از اونها را از کتب معتبر اهل سنت به راحتی میتوان به دست آورد، معتقدیم که در زمان حضور معصوم علیه السلام امامت و خلافت و رهبری امت منحصراً باید در اختیار معصوم باشد و تنها فرد شایسته برای این کار معصوم علیه السلام است. بنابراین معصوم در واقع منصوص است به نص خاص برای رهبری امت اسلامی. و اما در مرحله ثانیه، در مرحله دوم، یعنی در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام، به عقیده مرحوم آقای منتظری و رهبری و زعامت جامعه اسلامی و حکومت اسلامی بر اساس انتخاب صورت می گیرد. مقصود از انتخاب چیست؟ مقصود از انتخاب این است که در عصر غیبت خداوند توسط ائمه علیهم السلام اختیار تعیین زعیم و رهبر حکومت اسلامی را به مردم واگذار کرده، به این معنا که مردم از میان فقهای واجد شرائط باید اون فقیهی را که علاوه بر شرایط لازم برای رهبری، همون شرایطی که مرحوم آقای منتظری در جلد اول کتاب خودشان مطرح کردند، شرط مقبولیت عمومی را هم داشته باشد، برای رهبری حکومت اسلامی برگزینند. پس در واقع مرحوم آقای منتظری میگوید که عنوان زعامت و رهبری جامعه اسلامی یا منصب زعامت و رهبری جامعه اسلامی تعلق گرفته است به فقیه جامع و شرائط مقبول مردم. فقیه جامع و شرائط مقبول مردم. با این توضیح که مردم در قالب عقد بیعت ولایتی را که معصوم یا معصومین علیهم السلام به آنان سپرده اند به فقیه جامع و شرائط مقبول خود تفویض می کنند. مردم در ضمن عقد بیعت ولایتی را که معصومین علیهم السلام به اونها سپرده اند به فقیه جامع و شرائط مقبول خود تفویض می کنند. این تفویض همونطور که عرض کردم در قالب عقد لازمی صورت می گیرد به نام عقد بیعت. این عقد بیعت را ممکن است مردم مستقیماً با فقیه جامع و شرایط مقبول خودشان انجام بدهند بدون این که واسطه ای در میان باشد، و ممکن است که با واسطه گروهی از نمایندگان خودشان که اهل حل و عقد هستند و اهل تشخیص فقیه جامع و شرایط هستند این بیعت را انجام بدهند. یعنی مردم بگویند که ما نتوانستیم فقیه واجد شرایط را یا فقیه واجد شرایط برتر را از میان فقهای متعدد تشخیص بدیم، لذا مراجعه میکنیم به گروهی از اهل حل و عقد که هم قدرت تشخیص چنین فقیهی را دارند و هم مقبول ما هستند و اونها را نماینده خودمان قرار می دهیم برای این منظور که فقیه واجد شرایط برتر را شناسایی بکنند و به نمایندگی از طرف ما مردم با آن فقیه واجد شرایط برتر بیعت کنند. پس این بیعت می تواند مستقیماً توسط مردم صورت بگیرد، چنان که در مورد مرحوم امام اتفاق افتاد. مردم خودشان مستقیماً به واسطه شناختی که طی سالها راجع به مرحوم امام پیدا کرده بودند او را فرد واجد شرایط برتر برای رهبری تشخیص دادند و در ضمن راهپیمایی های فراوان و تظاهرات بسیار زیادی که در سال 57 صورت گرفت، رأی خودشان را نسبت به رهبری امام ابراز کردند و در واقع به این شکل با امام بیعت کردند. آنچه که در سال 57 اتفاق افتاد، اگر بخواهیم بر طبق دیدگاه انتساب، اگر بخواهیم بر طبق نظریه انتخاب تحلیلش کنیم، اینطور می شود که کاری که مردم در ضمن راهپیمایی‌های مختلف انجام دادند و همچنین بعد از پیروزی انقلاب در ضمن اعلامیه‌های فراوان و اظهارات صریح انجام دادند، در واقع بیعت با فقیه واجد شرایط برتری بود که مقبول مردم بود. تأکید میکنم که مرحوم آقای منتظری ماهیت این بیعت را تفویض ولایت میداند. تصریح میکند ایشان که ماهیت این بیعت تفویض ولایت است از سوی مردم به فقیه جامع و شرایط مقبول آنان، حالا یا تفویض مستقیم یا تفویض با واسطه توسط اهل حل و عقد یا همون کسانی که ما در زمان خودمان آنها را خبرگان می نامیم. چون این تفویض در قالب عقد بیعت صورت می گیرد و عقد بیعت در واقع ماهیتش تفویض ولایت است، به تصریح مرحوم آقای منتظری، مردم می توانند در ضمن عقد بیعت شرط تحدید قدرت و تحدید مدت برای رهبری قرار بدهند. تحدید با ه جیمی، یعنی در ضمن تفویض ولایت به رهبر بیایند و قدرت او را محدود بکنند، بگن در این محدوده شما فقیه واجد شرایطی که به عنوان رهبر ما گزینش می‌کنیم مجاز به اعمال قدرت و ولایت هستی، و یا تهدید مدت بکنند، بگن ما با شما فقیه جامع شرایط بیعت می‌کنیم برای آن که مثلا 5 سال ولی امر ما باشی، 5 سال زعامت ما را بر عهده داشته باشی، 10 سال، 20 سال، کمتر، بیشتر، هر چقدر که مورد توافق طرفین باشد. می توانند به این شکل در ضمن عقد بیعت شرط تهدید کننده قرار بدهند، تهدید قدرت و یا تهدید مدت. بر طبق این دیدگاه، یعنی بر طبق نظریه انتخاب، بدون بیعت کردن مردم با فقیه جامع شرایط، فقیه مزبور مجاز به تصدی منصب زعامت نیست. مرحوم آقای منتظری مسئله بیعت را و انتخاب را صرفاً در باب زعامت مطرح می کند، نه در باب دیگر مراتب ولایت فقیه. یعنی این که فقیه جامع شرایط برای اعمال ولایت در باب قضا، در باب افتاء، در باب امور حسبیه، در باب اخذ وجوهات شرعیه، در باب اجرای حدود و تعزیرات، در این ابواب و امثال اینها تا مادامی که به مرحله زعامت نرسد نیازمند رأی مردم نیست. دارای ولایت هست فقیه جامع شرایط در هر کدام از این مراتب ولایتی که نام بردیم، اما در خصوص مرتبه ولایت بر زعامت فقیه جامع شرایط مطابق نظریه انتخاب ولایت خود را از تفویض مردم به دست می آورد. در نتیجه اگر مردم ولایت بر زعامت را به فقیه جامع و شرائع تفویض نکنند، او دارای ولایت بر زعامت نخواهد بود. خیلی خوب، در اینجا یه مشکلی پیش میاد و اون مشکل را مرحوم آقای منتظری در طی مسائل مهمی که در پایان جلد اول دراساتون فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامی مطرح کرده اند بررسی کردند. اون مشکل این است: اگر مردم با فقیه جامع و شرائط مقبول خودشان برای تصدی منصب زعامت بیعت نکنند، در نتیجه فقیه جامع و شرائط دارای مقام ولایت بر زعامت نشود و در نتیجه مطابق نظریه انتخاب مجاز به اعمال ولایت بر زعامت نباشد. آنگاه لازم خواهد آمد که جامعه اسلامی دچار هرج و مرج بشود. این اشکالی است بر نظریه انتخاب که خدای منتظری این اشکال را مطرح کرده و جواب داده. این قلت این اشکال را اگر کسی به این صورت مطرح بکند که عرض کردیم که وقتی شما در نظریه انتخاب قائلید که مردم ولایت را تفویض می کنند به فقیه جامع و شرائط و فقیه مزبور بدون تفویض مردم دارای ولایت نیست، هرگاه مردم این کار را انجام ندهند، یعنی بیعت با یک فقیه جامع و شرائط نکنند، خب نمی شود اونها را وادار کرد به بیعت کردن، چون اگر وادار بکنیم عنصر رضایت از بین می رود. عنصر رضایت هم که از بین برود، یعنی این که تفویض ولایتی صورت نگرفته، پس باز هم مشکل باقیه. خیلی خوب، زمانی که مردم خودداری می کنند از بیعت کردن با فقیه جامع و شرائط و ما هم نظریه انتخاب را بر فرض قبول کردیم، آنگاه یک لازمه فاسده پیش خواهد آمد و اون این است که هیچ کدام از فقها هر چقدر هم که دارای شرایط عالی باشند، بر طبق نظریه انتخاب در این فرضی که مردم با آنان بیعت نکرده اند مجاز به اعمال ولایت بر زعامت نخواهند بود. پس جامعه اسلامی بدون زعیم باید به حال خود رها بشود و این یعنی هرج و مرج. واضح است که هرج و مرج به هیچ وجه مورد قبول شارع مقدس نیست. مرحوم آقای منتظری به این اشکال اینجور جواب دادن که اگر واقعا چنین اتفاقی بیفته و مردم از بیعت کردن با فقیه جامع و شرایط مقبول خودشان خودداری بکنند و این خودداری آنها نه از این باب باشد که میخوان اعلام کنند که نسبت به حکومت اسلامی تمایلی ندارند، یعنی راضی به تشکیل حکومت اسلامی نیستند، نه از این باب نباشد، چون اگر مردم راضی به تشکیل حکومت اسلامی نباشند نمیتوان اونها را بر طبق نظریه انتخاب وادار کرد به اینکه حتما حکومت اسلامی را بپذیرند. خب پس مردم خودداری میکنند از بیعت با فقیه جامع و شرایط مقبول خودشان به دلیل اینکه مخالف با تشکیل حکومت اسلامی نیستند، نه، اما در این حال اینطور نیست که تمایلی هم نسبت به این موضوع نشان بدند. در واقع یک خمودگی، یک حالت خوابالودگی و اعتنا نکردن به مسائل سیاسی بر جامعه حاکم شده. گاهی اوقات ما می‌بینیم در طول تاریخ جوامعی را که دچار چنین وضعیتی میشند، حالا یا به دلیل سابقه بدی که داشتند، تجربه بدی که داشتند، یا به دلیل بروز مفاسد در میان اونها و رواج مفاسد در میان مردم، طوری که اونها را نسبت به مسائل کلان حکومت و کشور خودشان بی‌اعتنا کرده، و یا احیاناً به دلیل تبلیغاتی که ممکنه توسط دشمنان اسلام در یک مقطعی اوج بگیرد و مردم را دلسرد بکند. به هر حال به دلایل مختلفی ممکن است که مردم دچار یک حالت خمودگی و بی‌اعتنایی نسبت به تعیین حاکم و رهبر برای خودشان بشوند. در چنین فرضی قطعاً نمی شود منتظر بمانیم که مردم با رضایت خود بیان با یک فقیه جامع و شرایط بیعت بکنند، چون معلوم نیست که این حالت خمودگی و افسردگی و دلزدگی احیاناً در میان مردم کی خاتمه پیدا بکند، چه بسا طولانی بشه و در طول این مدت هم هرج و مرج جامعه را فرا بگیره. پس نمیتوان منتظر رضایت مردم و اقدام خود اونها برای بیعت شد. از طرف دیگر همونطور که عرض کردم نمیتوان اونها را مجبور به این کار هم کرد، چون با اجبار رضایت از دست میرود و اون بیعت باطلی خواهد بود. لذا اینجا نوبت میرسد به استناد به ادله امور حسبیه. مرحوم آقای منتظری در پاسخ این سوال استناد کردند به ادله امور حسبیه، یعنی گفتند که بر اساس ادله امور حسبیه ما یقین داریم که خداوند متعال راضی نیست جامعه اسلامی در چنین وضعی به حال خودش رها بشود. امور حسبیه اموری هستند که با سه عنصر تعریف میشن. این ما مکرر در جلسات عرض کردیم. عنصر اول این است که شارع راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. عنصر دوم این است که متولی قهری مشخصی ندارند. و عنصر سوم هم این است که انجام آنها نیازمند مراجعه به قاضی و اقامه دعوا نیست. خب این سه عنصر در اینجا صدق میکند. قطعا شارع مقدس راضی نیست به این که جامعه اسلامی به حال خودش رها بشود. بنابراین یک فقیه جامع و شرایط که امکان این را پیدا بکند که بتواند بر اوضاع مسلط بشود و نظمی در جامعه ایجاد بکند و امور بر زمین مانده را اداره بکند، از باب امور حسبیه مجاز خواهد بود که چنین کاری را انجام بدهد، بلکه واجب خواهد بود بر او که اقدام به چنین کاری بکند. پس به این ترتیب در چنین فرضی نظریه انتخاب ناچار می شود که به سراغ ادله امور حسبیه برود و این اشکال را به این ترتیب پاسخ بدهد. خیلی خوب، بر این اساس نظریه انتخاب منشأ قدرت حکومت را رأی مردم می‌داند، منتها رأی مردمی که در طول اراده الهی قرار دارد. خداوند این اجازه را به مردم داده که آنان در زمان غیبت اقدام بکنند به تعیین رهبر خودشان از طریق بیعت کردن. به همین دلیل مردم مجاز نیستند که در خارج از چارچوب ضوابط شرعی به سراغ بیعت با فرد دیگری غیر از فقهای جامع و شرائط بروند. رهبر جامعه اسلامی الزاماً باید مطابق دیدگاه نظریه انتخاب فقیه باشد، عادل باشد، حلال زاده باشد، شجاع باشد، مدیر و مدبر باشد. اون مجموعه شرایطی که نظریه انتصاب هم به اونها قائل است در نظریه انتخاب هم مورد قبول قرار گرفته. علاوه بر اون شرایط، شرط مقبولیت هم در نظریه انتخاب مطرح شده. پس مردم ارادهشان برای تعیین حاکم در طول اراده خداوند قرار دارد. خداوند به مردم چنین تفویض اختیاری کرده است و مردم هم در چارچوب آنچه که شریعت مشخص کرده می توانند به گزینش حاکم بپردازند و فقط از میان فقهای واجد شرایط می توانند رهبر خودشان را تعیین بکنند. پس منشأ قدرت حکومت در نظریه انتخاب کاملا آشکار است که رأی مردم است. تفاوت نظریه انتخاب با قرائت مرحوم امام از نظریه انتصاب تفاوت آشکاری است. مطابق قرائت امام از نظریه انتصاب، فقیه جامع الشرائط ثبوتاً دارای مقام ولایت بر زعامت هست، لکن در مقام اعمال این ولایت نیازمند پذیرش مردمی است. در حالی که مطابق نظریه انتخاب، فقیه جامع الشرائط ثبوتاً دارای مقام زعامت نیست، دارای مقام ولایت بر زعامت نیست و این مقام را در اثر بیعت مردم به دست می آورد. این یک فرق که یک فرق علمیه، البته اثر هم برش مترتب میشه و اثرش این است که هرگاه مردم ابراز رضایت نکنند نسبت به یک فقیه جامع الشرائط، یعنی همون مشکلی پیش بیاد که عرض کردیم نظریه انتخاب مطرح کرده و از طریق امور حسبیه به آن پاسخ داده، هرگاه این مشکل مطرح بشود بر اساس قرائت مرحوم امام، پاسخی که به این مشکل داده می شود این است که چون فقیه جامع الشرائط دارای مقام ولایت هست، دیگه نیازی ندارد که با استناد به ادله امور حسبیه در این فرضی که مردم از ابراز رضایت نسبت به او خودداری می کنند بخواهد متصدی رهبری جامعه بشه. فقیه جامع الشرائط نیازی ندارد که بر اساس نظریه امور حسبیه متصدی زعامت جامعه بشه، بلکه بر اساس همان مقام ولایت بر زعامتی که از سوی معصومین به او اعطا شده متصدی ولایت بر زعامت میشه. مقام ولایت بر زعامت مطابق نظر امام ثبوتاً برای فقیه جامع الشرائط ثابت است. خیلی خوب، در مقام اعمال، در مرحله اعمال این ولایت بر زعامت، فقیه جامع الشرائط نیازمند پذیرش مردمی است. اکنون که مردم از ابراز رضایت نسبت به او خودداری می کنند و این خودداری کردن از باب مخالفت نیست، بلکه از همون باب خمودگی و افسردگی و دلزدگی نسبت به این امور است، طبعا شرط رضایت مردمی ملغا خواهد شد و در نتیجه فقیه جامع و شرائط مجاز خواهد بود که بر اساس همان ولایتی که از سوی معصومین علیهم السلام به او تفویض شده متصدی رهبری جامعه بشود، رهبری و زعامت جامعه را به دست بگیرد. خب این یک فرق است. اگر بر طبق نظریه امور حسبیه فقیه بخواد متصدی زعامت جامعه بشود، اختیاراتی که میتواند اعمال بکند محدودتر است از اون حالتی که فقیه بر اساس ولایت عامه یا مطلقه متصدی زعامت جامعه بشه. چرا؟ چون ضابطه اختیارات فقیه در صورت ولایت عامه یا مطلقه احراز مصلحت است، در حالی که ضابطه اعمال ولایت فقیه، اعمال اختیارات فقیه بر اساس نظریه امور حسبیه ضابطه ضرورت است. پس عنایت می‌فرمایید مطابق نظر مرحوم آقای منتظری هرگاه مردم از بیعت کردن با فقیه جامع و شرائط خودداری کنند، نوبت میرسد به آن که فقیه جامع و شرائط بر اساس امور حسبیه تصدی زعامت آن جامعه را به عهده بگیرد و هرگاه بر طبق نظریه امور حسبیه این کار را انجام بدهد، اختیاراتش محدود خواهد بود به احراز ضرورت، در حالی که مطابق دیدگاه مرحوم امام خمینی هرگاه مردم از ابراز رضایت نسبت به یک فقیه جامع و شرائط خودداری بکنند و این خودداری کردن از باب نارضایتی نباشه بلکه از باب همان خمودگی و افسردگی و دلزدگی باشد، آنگاه این فقیه جامع و شرائط مجاز است که متصدی زعامت چنین جامعه‌ای بشود و اختیارات او در این حالت دیگر مشروط به احراز ضرورت نیست. چرا؟ چون بر طبق امور حسبیه نخواسته این کار را بکند، زیرا که مطابق دیدگاه امام مقام ولایت ثبوتاً برای چنین فقیهی محرز هست. پس این فقیه دارای ولایت عامه یا مطلقه است و ضابطه تصرفات فقیه در ولایت عامه یا مطلقه ضابطه مصلحت است نه ضابطه ضرورت. ضرورت با مصلحت تفاوت دارد. ضرورت به معنای مصلحت الزام آوری است که بی توجهی به آن منجر می شود به ورود ضررهای مهم یا جبران ناپذیر. پس مصلحت باید به حد الزام آور برسد، به نحوی که عدم توجه به آن باعث ورود ضررهای مهم بشود، آنگاه اسمش میشه ضرورت. پس هر ضرورتی حتما مصلحت هست، ولی هر مصلحتی الزاماً ضرورت نیست. خب این یک فرق بین نظریه انتخاب و دیدگاه مرحوم امام. فرق دوم این است که بر طبق نظریه انتخاب همونطور که عرض شد مردم می توانند در ضمن بیعت با فقیه جامع و شرائط شرط تحدید قدرت و یا تهدید مدت قرار بدهند. در حالی که مطابق نظر مرحوم امام، مردم مجاز نیستند که چنین شرطی را برای فقیه جامع و شرایط قرار بدن. ولایتی که به فقیه جامع و شرایط داده شده مطابق نظر امام یک ولایت عامه و مطلقه است. تنها چیزی که در نظر امام در کنار این ولایت عامه و مطلقه مطرح شده این است که ولی فقیه برای اعمال این ولایت مطلقه یا عامه خود نیازمند رضایت مردم است، نه اینکه نیازمند تفویض اختیار از سوی آنها باشد، نه، نیازمند رضایت مردم است. ابراز رضایت مردم کفایت میکنه. اینطور نیست که مردم به او تفویض اختیار بکنند. فقیه جامع و شرایط اختیار و تسلطی را که برای اداره جامعه اسلامی و حکومت اسلامی لازم است داشته باشد، این را از معصومین علیهم السلام گرفته. معصومین به او تفویض اختیار کردند، مردم به او تفویض اختیار نکردند. لکن همون معصومینی که تفویض اختیار کردند گفتند که در مقام اعمال این اختیار نیازمند تحقق این شرط هستی و اون شرط رضایت مردم است. پس فقیه جامع و شرایط نباید خودش را بر مردم تحمیل بکند، بلکه باید منتظر رضایت مردم باشد. خب این رضایت اینطور نیست که به معنای تفویض ولایت باشد، چون همونطور که عرض کردیم تفویض ولایت از ناحیه ائمه علیهم السلام صورت گرفته. لذا مردم مجاز نیستند که برای ولایت فقیه جامع و شرایط محدوده تعیین بکنند. چرا؟ چون این محدوده را امام معصوم تعیین کرده. مردم اگر بخوان تعیین محدوده بکنند خلاف شرع خواهد بود. مردم مجاز نیستند چیزی را که امام معصوم به صورت ولایت مطلقه یا ولایت عامه مشخص کرده مزیق بکنند. این مزیق کردن در واقع یک شرط خلاف ذات ولایت مطلقه یا ولایت عامه است، و به این دلیل که شرط خلاف ذات آن است اصلا مشروعیت ندارد، یک شرط باطل تلقی می شود. پس این هم فرق دیگری است که بین نظریه انتخاب و دیدگاه مرحوم امام وجود دارد. قانون اساسی ما نظریه انتخاب را نپذیرفته، اگرچه کلمه انتخاب و منتخب در مورد رهبر در قانون اساسی به کار رفته، ولی این کلمه به معنای لغوی خودش به کار رفته. و لذا در موارد عزل رهبر که در اصل 111 قانون اساسی مطرح شده، ما می‌بینیم که این موارد به 3 مورد منحصر شده و هیچ کدام از این 3 مورد آن نیست که مردم بخواهند ولایتی را که به فقیه داده اند از او باز پس بگیرند. مطابق نظریه انتخاب یکی از راه‌های عزل رهبر این است که مردم بیان ولایتی را که به او داده اند از او پس بگیرند، در حالی که مطابق نظریه انتصاب چه قرائت رائج و چه قرائت امام مردم مجاز به این کار نیستند، چون ولایت را اونها ندادن که بخوان پس بگیرند. وقتی به اصل 111 قانون اساسی مراجعه می‌فرمایید ملاحظه می‌کنید که یکی از موارد عزل رهبر را پس گرفتن ولایت توسط مردم از رهبر ندانسته، در حالی که مطابق نظریه انتخاب یکی از موارد از رهبر همینه که مردم بیاین اون ولایتی را که به رهبر تفویض کرده اند از او باز پس بگیرند. خب با توجه به اینکه چنین راهی برای عزل رهبر در قانون اساسی ما مطرح نشده، ما متوجه میشیم که قانون اساسی نظریه انتخاب را نپذیرفته. البته این تنها دلیل نیست، مراجعه به مذاکرات تدوین قانون اساسی هم به خوبی نشان میده که نظریه انتخاب مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی نبوده. در سال 58 که مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی این قانون را تدوین میکرد، اون زمان که اصلا هنوز نظریه انتخاب توسط مرحوم آقای منتظری مطرح نشده بود و خود آقای منتظری هم از نظریه ولایت عامه طرفداری میکرد. در سال 68 هم که نظریه انتخاب مطرح شده بود، مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی به وضوح نشان میده که تدوین کنندگان و بازنگری کنندگان قانون اساسی در اون زمان به دنبال این بودند که ولایت مطلقه ای را که امام مطرح کرده بوده است به نحوی در قانون اساسی مندرج بکنند که اون اختیارات مطلقه ولایت فقیه هم به خوبی در قانون اساسی انعکاس پیدا بکند. بنابراین در سال 68 هم به هیچ وجه قانونگذاران ما به دنبال درج نظریه انتخاب در قانون اساسی نبودند. پس قانون اساسی ما بر طبق نظریه انتصاب، اون هم با قرائت مرحوم امام تدوین شده و این کلمه انتخاب و یا کلمه منتخب که در قانون اساسی راجع به ولی فقیه به کار رفته، ناظر به همان دیدگاه مرحوم امام است. خب این فایل دوم صحبت یه مقدار طولانی شد، ببخشید. من ناگزیر بودم که بحث را تا اینجا مطرح بکنم. البته همچنان دنباله‌ای دارد بحث که اگر نیاز باشد در جلسه آینده به آن اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.